عنوان گفتگویی که با هم داریم این شبها مصائب دینداریه، یعنی دینداری درش مشکلات و سختی هاست که عشق آسان نمود اول، ولی طبیعتش اینه که ولی افتاد مشکل ها. این طبیعتش. یه مقدمه ای عرض کردیم که امشب با خطبه سید الشهدا سلام الله علیه فصل اول بحثمون رو تموم میکنیم. من این حرفای ناقابل رو باید با شما در میون میگذاشتم تا میخوام این روایتی که از سید الشهدا خطبه ای که در مسیر حضرت خونده شما ببینید که چقدر با این فضاها نزدیکه. یعنی غرض از اون مباحث شبهای گذشته این بود که جا بیفته فرمایشات سید الشهدا سلام الله علیه و یه قدم بریم جلو. عرض کردیم دینداری ما پذیرش قید، پذیرش هنجار، بسته شدن دست و پا، کم شدن بعضی آزادی ها غرض عقلانی بوده داشته. یعنی بی جهت هیچ آدمی خودشو محدود نمی کنه اصلا. محدود شدیم کمی برای دینداری که دنیا و آخرتمون رو درست کنیم، که دنیا و آخرتمون ساخته بشه، که به غرض خلقتمون نزدیک بشیم، به هدف خلقتمون نزدیک بشیم، خسارت نبینیم، ضرر نکنیم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعانشه، خیال کنیم کار خوب میکنیم ولی ضرر میکنیم. لذا عرض کردیم حضرت حق دستور دادن که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و درس کردیم که خب اینم اینجوری نیستش که میفرماد تواصیه به حق کنید، سفارش به حق کنید، حق بگید و حق عمل کنید. هم قارنشینی نداریم هم گزینشی عمل کردن نداریم. و من الناس من یعبد الله علی حرفن، حرفم ارز کردیم یعنی یه بود، یه جهت، یه گوشه، یه جنبه نداریم. شما با این نگاه بفرمایید آیات رو میبینید از این آیات فراوان صریح خدا فرموده. مثلا تعاونوا علی البر و التقوا، بر نیکی و تقوا کمک بدیدم دیگر را. این همون تواصیه دیگه نه؟ ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، کمک ندید در دشمنی و گناه به هم دیگه. ما شب گذشته عرض میکردیم مثلا ننش گوش برای خاطرات گناه دیگران نشیم، اجازه ندیم بگن، تذکر بدیم، حق بگیم. حالا مولای ما ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه که به یه تعبیر میشه گفت قیام سید الشهدا سلام الله علیه اتفاق افتاد، یکیش برای تواصی به حق و صبره. جنبه های مختلفی داره. 4 سال پیش اگه خاطرتون باشه ما اونجا عرض کردیم سید الشهدا قیام کرد که از خطرناکتر از نفاق جلوگیری کنه. اونو یادمه، اونم هست. قیام سید الشهدا واقعا یه قیامتی است. به قول مرحوم شیخ جعفر شوشتری میفرمون تمام خیر مقابل تمام شر ایستاده. شما برای هر نقطه ای از اسلام حق و باطلش، یعنی حق اسلام و باطل دشمن، تو کربلا نمونه میبینید. از اخلاقیات گرفته تا اعتقادیات همه چی. اینم که الان عرض میکنم قیام کرد سید الشهدا سلام الله علیه برای تواصیه به حق و صبر، یعنی یکی از اهداف قیام اینه. منتها یه نکته رو الان فقط اشاره میکنم، انشالله آخر عرضم امشب برمیگردم از کلمات حضرت همینو توضیح میدم که این تواصیه به حق که من دیشب به شما عرض کردم این چند شبه باید حواسمون به محل کار و محیط خونه و فامیل و جامعه و هیئت و اینا باشه، منظور یقه کشی نیستا، اشتباه برداشت نشه، منظور دعوا کردن نیستا، منظور مجادله نیستا، یقه پاره کردن نیستا. اینا جلوتر عرض میکنم با تطبیق به قیام سید الشهدا. منتها همه اونایی که گفتیم و الان من میام با جملاتی که خود مولای ما ارباب موسید و شهدا صلوات الله علیه بیان فرمودن تطبیق میکنم. بعد انشاءالله یعنی بخونم عمدن، با اینکه این جملات رو حفظم هستم دوست دارم این جملات رو برای شما بخونم، به این جهت که هم نور کلمات سید و شهدا تابیده بشه، به جای اینکه عرائز من و این وزوز صدای من رو تحمل کنید اقلا کلمات سید و شهدا خونده بشه، هم ببینید تو موضوع کاملا بحث. حضرت وقتی با سپاه هور درگیر شد به محاصره رسید، فرمود که خودتون نامه دادید، اون هم گفت نامه به ما نرسیده، نامه ها رو نشون دادن اینا، حضرت جمع کرد گفت میخوام یه سخنرانی کنم میشنوید؟ گفتن بله، در حد اینکه حرفاتو بشنویم روز اول بود مشکلی نداریم. کاروان امام حسین مقابلش قرار گرفتن، کاروان هور هم قرار گرفتن، حضرت یه سخنرانی فرمود. اون سخنرانی اینطوریه، حضرت اینطور فرمود، در تاریخ طبری هست، جاهای دیگه هم هست، تاریخ طبری کتاب مهمی نیست، منتها تو ماجرای سید الشهدا چون از ابو مخنف نقل کرده کتاب مهمه. حالا این کتاب مهمی نیستم خودش سر جاش که به بحث ما الان ربط نداره، نکته فنی داره. فرمود ایها الناس، خوب نگاه کنید، خود سید الشهدا هم لازم دونست چون مخاطب سپاه حره، امام برای ما حرف بزنه و چشممون میذاریم، برای اونها چون امامو که امام معصوم نمیدونن، اول حضرت استناد کرد به قول رسول خدا، فرمود ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا فرمود من رعا سلطانن جائرن، کسی که سلطان ستمگری ببیند. حکومت افتاده باشه دست ستمگران. این چند شبه من چند بار عرض کردم که آقا همه با این بیعت کردن، شما چی کار دارید؟ درسته؟ خب امام میدونه که اینایی که بیعت کردن اولا از سر دلخواه بیعت نکردن، یه فضایی فراهم کردن که هر کسی کوچکترین مخالفتی کنه کشته بشه، لذا بقیه از ترس جون بیعت کردن. مثلا بعد از معاویه کاندیداهای خلافت، اگر یزید شما بخواید در حد قواره کاندیدایی خلافت بدونی، خب عبدالرحمن پسر خالد ابن ولید هم میگفت من که بهترم، عبدالرحمن پسر خلیفه اول میگفت من که بهترم، عبدالله پسر خلیفه دوم میگفت من که بهترم، عبدالله ابن زبیر میگفت ما هستیم، سعد ابن ابی وقاص که میگفت بابا من که مال یه نسل پیشم هستن، بابا صبر کنید نوبت ما بشه بعدن شما بچرخونیدش. و مردم هم میدونستن که اینا تن نمیدن به خلافت یزید، لذا معاویه چی کار کرد؟ خیلی سریع عرض کنم، معاویه یه پزشک غیر مسلمانی داشت، شنید عبدالرحمن ابن خالد که مخالف ولایت عهدی یزیده مریض شده، سرما خورده بود ننه مرده، گفت برو یه دونه از اون شربتای خارجی ها هست با دلار برادرمون آقای جهانگیری گرونه وای به حال واقعیش، اینا رو ببر یه شربت بده آقا بخوره، شربت رو داد و خورد و مرد و اینا، این یکی گیم اوور شد. تو یه جلسه سخنرانی عبدالرحمن پسر خلیفه اول گفت بابا مگه امپراتوری رومه؟ معاویه که خیلی زبل بود اینجا تحمل نکرد، برای اینکه عمد داشت مردمو بترسونه. معاویه خیلی، میدونید که الان به اهل سنت بگید که حلیم، خوب دقت کنید، بردبارترین صحابه پیغمبر کیه؟ میگن معاویه. حالا به جلیات کار ندارم، ولی معاویه خیلی خوب ظاهر رو حفظ میکرد، یعنی اگر دسته یکی عصبانی میشد برخلاف مثلا عثمان که فی المجلس ضربه به طرف میزد، اون میذاش طرف بره بیرون، بعد یهو توی چای خودجوش مثلا فرض کنید اتفاقی یهو مثلا یه کامیون از روش رد میشد. زبل بود معاویه از این جهات، یعنی معلم عثمان بود از این جهات. با این حال برای که بفهمن مردم جرأت نباید بکنن، این یه مورد خط قرمز معاویه است. یعنی بگردید در تاریخ معاویه خط قرمز اینطوری نداره مثل خلافت یزید. پسر ابوبکر بلند شد اعتراض کرد، درجا گرفتن دویدن بگیرنش، فرار کرد خونه عایشه قایم شد و بالاخره بعد چند ماه اونم توی مسیری داشت میرفت، ناگهان شطور از روش رد شد. عایشه عصبانی شد، این ور اون ور علیه معاویه صحبت کرد، یه آبگوش دعوت کرد، ایشون اومد بیاد تو حیات خونه، چا کنده بودن، ایشونم افتاد تو چا. بعضی نقلا میگن اصلا قبر عایشه معلوم نیست کجاست. خب این خبر تو جامعه میپیچه، معاویه ای که انقدر تحمل داره تو این یکی تحمل نداره، یکی یکی سران دارن کم و دستشون از دنیا کم و کوتاه میشه. سعد بن ابی وقاص یه شورای 6 نفره درست کردن بعد از خلیفه دوم، امیرالمومنین توش بود، یه عده دیگه هم توش بودن، که امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه سوم فرمود یا لله وللشورا، کی من علی ابن ابی طالب با اینا هم عرض شدم. حالا دیگه بعدن کار به جایی رسید که امیرالمومنین رو که با معاویه رفتن سراغ حکم. اینایی که تو شورای 6 نفره اومدن کنار امیرالمومنین اگر بهشون 100 هزار میلیارد پول میدادن اینقدر اعتبار کسب نمی‌کردن. ببین شما فرض کنید مسئله امر دایر بشه به اینکه آقا ما می‌خوایم مرجع تقلید انتخاب کنیم. فرض کنید حالا من برای اینکه از احیا صحبت نکنم مرحوم آقای بهجت رو مثال می‌زنم، بگیم که خب از آقای بهجت من بشنوم یکی بگه از آقای بهجت من تقلید کنم یا از کاشانی. خب حال فرض کنید بالاخره گاهی گاگولم پیدا میشه و منم از اینا باشم که خوشم میاد زود باور کنم، میگم اه همینی که منو کنار او شک کردن بعدم من شیشیش باختم فرق نمی کنه. درسته؟ اصلا هیچی از ارزش های من کم نمی کنه. اینی که من کنار او قرار گرفتم و یکی یه مکس یه ثانیه کرد بعد بای بهجت، دقت میکنی؟ حالا بلا تشبیه های بهجت کجا، امیرالمومنین کجا؟ یعنی این 5 نفر دیگه توی رقابتی کنار امیرالمومنین قرار گرفتن ولو رأی نیارن. اصلا رفتار اینا خوب شروع انحراف زبیر از اینجاست. زبیر تا این موقعی که رفت تو شورا، با اینکه تو شورا رأی به امیرالمومنین داد، تا وقتی رفت تو شورا این ور اونور یه فاطمه ای عرض کردی مروج امیرالمومنین بود و بلکه جزء معدود مروج امیرالمومنین. اما وقتی رفت تو شورایش اشتم گفت ای یعنی از نظر افکار عمومی ممکنه من یا علی ابن ابی طالب یا عثمان یا این یا این اینا یکیمون خلیفه بشه، اونا که هیچی، یعنی ممکنه بین من یا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. چقدر فاصلش بیشتر از من آقای بهجت انصافن دیگه، نه؟ من در حد زبیرم حساب کنی امیرالمومنین با آقای بهجت که قابل قیاس نیست. لذا اینا رفتارشون عوض شد اصلا دیگه همه رو ریز میدیدن. این که از میکنه اگه آدم گاهی پول خرج میکنه تبلیغات کنه، 1000 میلیارد خرج میکردن اینطوری براشون تبلیغ، بعد خودشون هم دلشون اینا میدونستن امیرالمومنین کیه. همه اینا مردن دیگه، عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و زبیر مردن، امیرالمومنین شهید شده. از این 6 نفر کی مونده؟ سعد بن ابی وقاص مونده. طبیعتا این خودشو بالاتر از انبیا اگر نمیدونست دیگه برترین فرد روی زمین خودشو حساب میکرد. من آخرین فرد، ما میگیم یا خامس اصحاب الکسا، این شده بود یا سادس اصحاب شورا، که تو اون شورا امیرالمومنین هم هست. لذا اینم راه نمیومد. اینم خلاصه برادرای سربازان گمنام معاویه زحمتشو کشیدن. فضا امنیتی شد تو جامعه، دیدن اه به نفعته که آدم حسابی از نظر افکار اون نباشی. عبدالله ابن عمر دیدن که این حیفه، چون اونایی رو زحمتشو میکشیدن که پا نمیدادن، طبیعتاً این طرف پا بده همراهی کنه خب بهتره که یکی مثل سعد بن ابی وقاص تایید میکرد یزیدو. عبدالله ابن عمر دیدن، قبلا راجعش صحبت کردیم دیگه واردش نمیشم، اهل معامله است، لذا باش معامله کردن. عبدالله ابن زبیر هم کشتن، یکم اون سیدالشهدا، یعنی سران جامعه رو عرض میکنه، فضا رو امنیتی کردن، بقیه رأی دادن به یزید. یعنی سیدالشهدا میبینه که این مردم اگر بیعت کردن با یزید فضا امنیتی شده، تحمل نمیکنه، فعل مجلس اعمال قانون میکنه کسی که مخالف یزید باشه. حتی سخنرانی کرد معاویه در مورد ولایت عهدی یزید، اومد گفت به خدا سوگند، خیلی اهل بیت مظلومن، سیدالشهدا تو جلسه حاضر بود، به خدا سوگند، امام حسن هم عرض نکردم که قبلش امام حسن رو بعد اول از راه بر میداشت که این کارو کرد، گفت به خدا سوگند اگر بهتر از یزید ابن معاویه، اهل تر، با تقوا تر، اعلم، اصلح از او پیدا می کردم، او رو به عنوان بعد از خودم جانشین معرفی نمی کرد. که سیدالشهدا صلوات الله علیه اعتراض کرد، بقیه جرأت نکردن حرف بزنن. اینی که ما عرض می کردیم، من داشتم نسبت به افکار عمومی با مماشات حرف می زدم. این که مردم باش بیعت کردن، برخیده بودن. می دیدن این مخالفت کنن، پوستشون کنده میشه. نمی صرف بودن ولش کن، همه بیعت کردن. ظاهر امر اینه که بیعت کردن، ترسیدن. لذا حضرت از پیغمبر خاتم شنیدم که کسی که سلطان ظالمی را ببیند مستحلن لحرم الله، یعنی حرام خدا را حلال بدونه، یعنی چی؟ یعنی هیچ ابایی نکنه. میدونید که هیچ وقت یزید نگفت بنده نماز را حرام و شراب را مثلا مستحب میدانم. فکر نکنید یه دیوانه ممکنه تو حکومت اسلامی پیدا بشه، نفاق دارن اونا، قبلا راجبش صحبت کردیم چند سال پیش. یزید نماز میخوند مستحلن لحرم الله، نه اینی که بگه بسم الله الرحمن الرحیم نماز کشک است. خب این که رسما کفره، اینجوری نمیگفتن که مستحلن لحرم الله، یعنی حرامهای خدا رو انجام میده علنی با افتخار بدون اینکه بترسه، حلالهای الهی رو هم، واجبات الهی رو هم ترک میکنه بدون اینکه بترسه، نه اینی که بگه این نماز نداریم. این از نفاق بیرون نمیاد. حضرت آمد از پیغمبر شنیدم کسی که این کار رو بکنه، ناکثن لعهد الله، عهد خدا رو بشکنه، مخالفن لسنت رسول الله، سنت های رسول خدا، رفتار پیغمبر که مشخص معلومه، اینها رو باش مخالفت کنه علنن، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، با بندگان خدا با دشمنی و گناه رفتار کنه، شبیه باباش گرس کردیم مخالفا رو ترور کرد. امام حسین میفهمه چی؟ اینا رو پیغمبر فرمود. کسی که اینا رو ببینه، ایا حاکمی ببینید اینا رو، خب فلم یغیر علیه بفعل، شما رو به خدا ببینید این چیه، و این آدمی که این اشکالات رو تو جامعه میبینه، بالاترین سطح جامعه مسئله حکومتیه، ما از که خانواده هم هست بالاترینش میشه حکومت، و اینو با فعل خودش باهاش مخالفت نکنه، جلوشو نگیره، تغییرش نده، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، با گفتار و عمل جلوی این ناحق رو نگیره. اسم این چیه؟ یعنی تواصی دیگه. کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حقشه که خدا او رو بندازه جهنم. یعنی نه یزید رو ها، کسی که یزید رو ببینه با کلامش یا فعلش با او مبارزه نکنه، یعنی تواصی نکنه. جالبه که سیدالشهدا به روایت پیغمبر اکرم روحی الله الفدا استناد میکنه که بفرماد من یوهوی کار شتاب زده ای نکردم. بابا خودتونم این روایت پیغمبر هست یا نه؟ هست. بعد حضرت تطبیق به خودش میده، پیغمبر فرموده سلطانی دیدی این طوری بود، باید با قولت و فعلت، دیشب یادتون عرض کردیم تواصی به حق انواع داره، همین قدم قدم گفتیم که کلام حضرت می‌خواستیم توضیح بدیم، اینا رو فرمود، بعد اومد فرمود که الا و انها اولا، داداش الا و انها اولا، آی اینا یعنی بنی امیه، قد لزمو طاعت الشیطان، اینا بندگان شیطان شدن، دارن همش گناه میکنن. و ترکو طاعت الرحمن، طاعت الهی رو هم ترک کردن. من سوال میپرسم آبد بلد نباشی یه سطل میگم بدن بهت یه پاتم بگیری بالا. و اظهر الفساد، اینا علنن فساد میکنن. این به خیلی از حکومت‌های دیگه هم میتونه تطبیق بشه. اینا حرام مرتکب میشن، اطاعت خدا نمیکنن، حرام مرتکب میشن، اوامر الهی رو واجبات انجام نمیدن، فساد دارن رسما، شرابخوری رسمی داره، خوردن بیت المال رسمی داره. عطل الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن. مثل چی؟ حد قذف، حد زنا، حد شرابخوری. میخوره که نمیتونه خودش به خودش که حد نمیزنه. و استعفروا بالفیع، اموال بیت المال رو بالا میکشن، رانت میخورن. یکی از معانی استعثار رانته، اموال عمومی رو میخورن. احلوا حرام الله و حرموا حلاله، همینی که توضیح دادیم. حضرت ما پیغمبر فرمود اگر سلطان اینجوری دیدید، اگر کاری کلامی یا فعلی انجام ندید، حقتون رو به جهنم. این حکومت فعلی هم که این کارا رو انجام، بعد فرمود و انا احق من غیر. اون چی بود؟ فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، بعد تغییر بدی. فرمود من همتون واجبه در برابر این حکومت بنی امیه بلند شید، با فعلتون با کلامتون تغییر بدید رفتارشو. درسته؟ منم که امام شما، من شایسته وظیفه‌ام بیشتر دیگه، انا حق، من سزاوارترم که بخوام تغییر بدم. پس از یه جهت فلسفه قیامش حضرت داره کاملا توضیح میده وظیفه همتون بود تواصی کنید، من چون امامم وظیفه‌ام از شما شدیدتر. خب پس قیام سید الشهدا تواصی به حق و صبر، حداقل یکی از بعدهای اصلیش. ما سر مباحث دانشگاهی این بحث اسم اینو به صورت مختصر گذاشتیم قیام تبلیغی. قیام سید الشهدا قیام به سیف نیست اصلا، جنگ نمیخواسته بره بکنه، چون میخواست جنگ کنه آداب دیگه ای داشت. هفته بعد خیلی هم اینو نفهمیدن گیر کردن، زن و بچه برای چی بردی؟ آقا آدم بخواد بیاد منبر ممکنه من وقتی زن و بچه هم بخوادم بیارم اینجا، عجیب این هست که جنگ بخوای بری فرق داره با بخوای بری تبلیغ کنی، بخوای بری حرفی بزنی. اینو فرمود حضرت. بعد یه جمله مهم میفرمود، یه صلوات بفرستید ترس کن. قیامش رو کاملا تطبیق کرد به روایت نبوی و سوره عصر. یعنی من اینجوری چه کار بگی چه کاری کرد؟ ما نمیفهمیم چی کار کرد. چیشو نمیفهمید؟ کجاش مبهمه؟ دیشب عرض کردم اونایی که نخوان عمل کنن مجبورن یه چیزی درست کنن. یعنی خیلی واضحه رفتار. بعد فرمود خب خودتون نامه نوشتید که من بیام. من اگر شما منو تسلیم به بنی امیه نکنید، بر عهدتون پایبند باشید، منو تنها نگذارید، من سر حرفم هستم، و اگر این کار رو بکنید هدایت میشین. بعد فرمود ف انا الحسین ابن علی، ف انا الحسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله. منم یه آدم ناشناخته نیستم، پسر امیرالمومنینم و پسر فاطمه زهرا نوه پیغمبر. نفسی مع نفسکم مع انفسکم، شما قراره با به من نامه نوشتید، ما خسته شدیم از ناحق. درسته؟ پیغمبرم که فرموده اگر شما ناحق دیدید باید با کلامتون با عملتون مبارزه کنید. فرمود من حسین ابن علی و ابن فاطمه بنت رسول الله، نفسی مع انفسکم، منم با شما همراهم هم و اهلی ما اهلی کن، زن و بچه هم آوردم. فکر نکنید که میگم آی کوفیا شما برید بجنگید، زنتون، ناموستون، بچه‌تون به خطر میفته، من خدام به خطر نمی. ابن عباس گفت آقا صبر کن، کوفیا برن بجنگن، اگه موفق شدن شما برو. امام قاعده، پیش قراول بقیه است. فرمود منم که حسین ابن علی ابن فاطمه هستم، خودم با شما زن و بچه هم آوردم که شما نگی ما کوفی های مقابل یزید وایسیم، زن و بچه همون به خطر میفته، اینم ناموس من، اینم خواهر من. این مسیری نیست که من بگم مثلا فرض کنید که مرگ خوبه برای همسایه. همه ناموس هم آوردم با خودم، چون قراره برید یه حرفی بزنید دیگه، از حق دفاع کنید. اگر این کارو نکردید، نقض عهد کردید، بیعتمو شکستید، فکر نکنید من گول خوردم. بابا هی تو را میگید اینا کوفیان. فلعمری ما هی لکم به نکرن، این چیزی ناشناخته که از شما نیست. لقد فعلتموها به ابی، شما با بابام فکر نکنید. آقا طرف آخه بابا یه خورده به خودت نگاه کن، جلو آینه نیمرخ خودتو نگاه کن، بعد به امام حسین تذکر بده. هی میگفتن ببین با بابات چی کار کرده. او که نسبت به بقیه اگه اسمت هم نداشته باشه، اشرافش بیشتر با باباشته کردن. شما چه میدونید با بابای من تو اداره چه کردن؟ خودم که بیشتر میدونم. هی چیو تذکر میدی؟ فهم میکنید من نمیدونم؟ فرمود بابا من اومدم با شما، من امامتون قراره بشم، من باید با شما بیام، ناموسم با شما آوردم. که فکر نکنید شما زن و بچه‌تون تو خطره، من نمیفهمم حال شما رو. اگر راه اومدید به رشد میرسید، اگر راه نیومدید، نقض عهد کردید، فکر نکنید من جا میخورم. این چیز جدیدی نیست، چیز ناشناخته ای نیست. لقد فعلتموها به ابی و اخی، با بابام این کارو کردید، با برادرم این کارو کردید، و ابن عمی مسلم، با مسلم این کارو کردید. فکر نکنید خبر شهادت مسلمو به من دادن، من دیگه متنبه باید میشدم برمیگشتم. چیز عجیبی نیست این برای من. المغرور من اقتر را بکم، بیچاره فریب خورده کسی که فریب شما رو بخور. من میشناسم شما رو، من باید وظایفم انجام بده. خلاصه و من نکثه، کسی که بشکنه عهد رو، فانما ینکثو علی نفسه، آیه قرآنه، بدا به حال خودت. این تا اینجا. بعد حضرت شروع کردن به یه عبارتی، یعنی آقا من قیام کردم برای تواصی حق و صبر، زن و بچه هم اووردم چون امام شما هستم. خب اما فکر نکنید حالا من گفتم تواصی حق و صبر، من وظیفه دارم بیان کنم. وظیفه‌م تبلیغه. تبلیغ یعنی رساندن، نه تو حلق کسی فرو کردن، تو مغز کسی فرو کردن. گاه این گروه های مذهبی رو ببینید، ما امشب شب اولی، من فکر نمی کردم مثلا خواهرها این بالا باشن، امشب شب اولیه که اعلام حضور کردن. انقدر ساکت بودن که من امروز پرسیدم خواهرها داخلن یا بیرونن. همینقدر هم خیلی خداییش، خیلی خواهرهای خوبی تو جلسه هستن انصافا، خدا ایشالله بهشون سلامتی بده. نسبت جلسه های دیگه خیلی این بچه های کوچیکو میارن، خدا برای که خواهرها و فرزندانشون که میان با سید الشهدا محشور شن صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و محمد. خب اومدیم که با قولمون یا فعلمون تغییر بدیم، بیان کنیم. منتها این تغییر یه وقتیه شما فهم می‌کنید اومده جنگ کنه، یعنی تغییر سخت افزاری انجام بده. یه وقت تغییر نرم افزاریه. شما باید کسی رو مجبور نمی کنن. آی مردم این یزید اینطوریه، باید سرنگون بشه. کمک میدید یا علی؟ کمک نمیدید دیگه من میخ تو سرها سید الشهدا فرو نمی کنم، بیان میکنم. یکی از مشکلاتی که ما تو جامعه داریم اینه. من عبارت سید الشهدا رو بخونم، ترسم حوصله‌شون سر بره، ولی باید بخونم چیکار کنم. حضرت فرمود که بعد از این صحبت ها فرمود اوضاع دنیا رو که می‌بینید عوض شده. قد نزل من الامر ما قد ترون، می‌بینید که اوضاع چی شده. و ان الدنیا قد تغیرت، دنیام تغییر کرد. یعنی اوضاع جوری دیگه بود، جور دیگه شد. این دنیا چیزیش باقی نمونده مثل ته آبی که توی جامی که خورده میشه تهش میمونه، انقدرش مونده. نمیارزه من بخوام خلاف کنم. بطرمون الا ترونه، نمیبینید ان الحق لا یعمل به، به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا یتناها عنه، نمیبینید. همه اینا تواصیه دیگه نه. بعد از این فرمود در یه وصیتی که فردا شب اون وصیت رو عرض میکنم اگه نیاز شد، به برادرش مسلم فرمود خب هر کسی به من ملحق بشه میریم به مسیر حق. در یه جای دیگه فهم من له قبی استشهد، به من ملحق بشه شهید میشه و خب کار تمومه دیگه. کسی به من ملحق نشه به فتح و ظفر نخواهد رسید. فکر نکنید منو یاری میکنید از مرگ جلوگیری میکنه. بیش از 10,000 سر در این کوفه بریده شد در کمتر از 5 سال. اگه اینا اومده بودن اصلا کربلایی نمیشد و اینا هم نمیشد. خب من اومدم با قولم یا فعلم یه تغییر ایجاد کنم به کمک شما. بعد فرمود که خب حالا حیفم میاد یه صلوات بفرستین، حیفم میاد این عبارت رو بخونم. فرمود که خب من قبلنی به قبول الحق، بپذیرید منو، فالله اولا بالحق، به مسیر خدا رفتیم، به دستور خدا عمل میکنیم. و من رد علی هذا، اگر کسی رد کنه من چیکار میکنم؟ شمشیر میگیرم دستم، شروع به جنگ میکنم، ابتدا به جنگ میکنم. شما نخواین، من با این یزید خوب نمیشم، ولی شما مردم اگر نخواید، فکر کردید من شمشیر میگیرم اول شما رو میزنم میجنگم مثل عبدالله ابن زبیر که اول اطرافیان رو گرفت مختار رو کشت بعد برم با معاویه بجنگم؟ نه، این کار رو نمیکنم. اگر نیایید به من همراهی کنید، من وظیفم تبلیغ بوده دیگه، تو غار نرفتم، اومدم بهتون گفتم، زن و بچه هم آوردم، گوش نکردید، اصبرو، صبر میکنم، نمیجنگم. حتی یقضی الله بینی و بین قومه بالحق، تا خدا دادخواهی کنه. یعنی اینجور نیست خیال کنید من حتما میام میجنگم، من اصلا نیومدم بجنگم. شما هم برای تغییر معاویه کوفیا آماده اید بجنگید، منم هستم. اما اگه شما نخواهید، یعنی من یار نداشته باشم، تکلیف از من ساقطه. من زورکی کسی رو تغییر درش ایجاد نمی کنم. همین حرف سید الشهدا سلام الله علیه خیلی ها عمل نمی کنن. شما تو این کانالا و گروه های مذهبی ببینید چقدر مجادله می کنن، فحاشی می کنن. دیدید؟ مثلا می خوان یه نکته از ولایت بگن، یه نفری مثلا اشتباهی کرد، می خوان برن مثلا طرف خطا گفته. آقا خطا گفته، خطاشو گوشزد کنید. شروع کردن به فحاشی، به ناموسش، بعد نمیدونم مجادله مجادله. امیرالمومنین فرمود اگه حقم با شماست مجادله نکن، حرف تو بزن برو، یقه همو جر ندید، حرف تو بزن. اگر دوبار گفتی دیدی منطق و استدلال سرش نمیشه، گفتگو رو ادامه نده. چقدر این گفتگوهای مذهبی به درگیری می انجامه. این سید الشهدا که بیشتر سزاوار بود، حالا که زن و بچه‌ش هم به خطر انداخته، اینجا وایس فوش بده به اینا، هی سند بیاره اونام انکار کنن، هی دوباره مناظره کنه. مناظره وقتی میکنن که ببینن طرف مقابل برای شنیدن حق آماده است. وقتی میبینن طرف مکابره میکنه، عناد داره، ادامه بحث نمیدن. یه استادی ما داشتیم، یه نفر اومد باهاش مباحثه کنه، جلسه خصوصی بود، خیلی هم بیادبی میکرد طرف مقابل. هر وقتی که او شروع میکرد این استاد ما ساکت بود. اون این استاد طرفدار فلسفه بود، اون آقای مخالف ضد فلسفه بود. اون شروع میکرد به فحاشی و اینا فاسقن کافرن فلانن، ایشون ساکت بود. نوبت ایشون میشد، میومد حرف بزنه، 5 تا کلم که میگفت اون عصبانی میشد، دوباره میومد تو کلامش، دوباره این ساکت میشد. جلسه تموم شد، احسام له شد، ما هم دلمون میخواست یه شطوری کامیونی چیزی خودجوش بیاد بره رو طرف، اینقدر بعد بیادبی کرد. گفتیم آدم چرا جواب ندادی؟ گفت جواب میدادم که از فلسفه دفاع کنم باید وسط کلام یه شیعه میپریدم. من نمیخواستم تو این مناظره پیروز بشم، چون پیروزی تو این مناظره باید کار بی اخلاقی میکرد. این منطق اهل بیت. من اومدم زن و بچه هم آوردم، اومدم تواصی به حقم بکنم، تو غارم نرفتم، باهاتون حرف میزنم، اما اگر نمیخواید من اجبار کسی رو نمیکنم. زورکی تغییر نمیدم، من کار خودم رو میکنم، صبر میکنم تا یار پیدا کنم و این کارو بکنم، شما رو زورکی همراه نمیکنم. لذا وقتی به سپاه هور رسید فهمون نمیخواید برمیگرد. اونایی که فکر کردن امام رفته به جنگه اینجا اصلا کب میکنن، یعنی چی؟ خب میخواستی برگردی وقتی خبر شهادت مسلم رو میدادن برمیگشتی، آخه این چه کاریه داری میکنی؟ اصلا من جنگ قرار نیست بکنم، قرار اینا رو روشنشون کنم، حق رو بهشون بگم، عمل کنم. اگر میخواید عمل میکنیم، نمیخواید نکنیم. من وظیفه خودم رو دارم، شما وظیفه خودتون. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی زوری کسی رو نمیتونه هدایت کنه. برمیگردم. طوری نشده که من نیاز ندارم به شما، شما نیاز به من دارید. من وظیفه‌م بود حقو برسونم، رسوندم. این همون ماجراست که البته اصل روایت خیلی طولانی در مورد هدایت که خیلی بحث مفصلی در کتاب کافی تو بخش باب الهدایه من الله تو این چاپای 8 جلدی جلد 1 صفحه 165 امام صادق، چون خیلی مهمه این روایت، مخصوصا تعلیقه علامه طباطبایی رحمت الله علیه بهش، امام صادق فرمود کفو عن الناس، گیر ندید هی مناظره کنید چیه و سنی، هی فوش به هم بدید. آقا تو برهان تو بگو. قبول کرد، قبول کرد، قبول نکرد، آقا سلام علیکم، آقا ببخشید، مثل که هم من وقتم پرم شما، خدا حافظ شما. حضرت فرمود هدایت دست خداست. نگو این، حضرت صادق فرمود نگو این بابام، عموم، پسر عموم، دختر خاله، به دختر خالهاتون معمولا نمیخواد شما مناظره کنید. نگو این چون بابام حیفه میخوام یه جوری تو مغزش کنم که هدایت بشه. به بابام گیر ندم یعنی به هیچکی گیر ندم دیگه. فرمود شما حق رو بیان کنید رد شید. هدایت دست خداست. زور نزنید. شما وظیفتون اینه که تواصی به حق کنید. وظیفتون این نیست که به تواصونید طرفو. تواصی کنید بگو، وظیفه نداری یه کاری کنی طرف قبول کنه. او مختاره. قیامت هم بعد حساب پس بده. شما وظیفه ندارید. جاسازی کنید، شما بگید، مؤدبانه بیان کنید، شما همین، بیش از این شما وظیفه ندارید. لذا بگو آقا شما زن و بچه تو آوردیم که من وظیفه داشتم تواصیه به حق کنم، نمیخواید برمیگردم، دنبال نتیجه‌ام، من وظیفه‌م رو باید انجام بدم، عبدم، باید به دستور عمل کنم، من وظیفه ندارم نتیجه ایجاد، هدایت مال خداست. انک لا تهدی من احببت، هر کی شما بخواید نمیتونید هدایت کنید، ولکن الله یهدی من یشاء، خدا هدایت میکنه. خیلی خدا منت بذاره بهانش این باشه که ما یه جمله بگیم یه نفر هدایت بشه. هدایت مال خداست، مثل کاشتن. انتم تزرعونه میفرماد ام نحن الزارعون، میگه شما بذر رو کردید تو خاک، این که گیاه بشه بیاد بیرون که شما انجام ندید، که شما این بذر رو داخل خاک گذاشتید، روش هم آب ریختید، انگار که سنگ رو بکنید تو خاک روش آب بریزی. انتم تزرعونه، اون تا خدا انقدر باحاله، میگن طرف کشاورزی میکنه، در واقع خدا کشاورزه، این طرف فقط بذر رو کرده تو خاک، کشاورز خداست. انتم تزرعونه هم نحن زارون، فرمود انتم تهدی ام الله یهدی من یشا، ما میگیم، ما وظیفه داریم بگیم، نتیجه با ما نیست. لذا نمیگه دیگه زن و بچه‌م آوردم پلای پشت سرمو خراب کردم، خب وظیفه‌مو انجام دادم، نمیخواید برمیگرد. زور نمیزنه حضرت، مثلا شما میبینید این همه مواقف استرس زا داره سید الشهدا تو کربلا، شما هیچ جا نبینید از کوره در رفته باشه. عبده وظیفه‌شو داره انجام میده. حتی روز عاشورا میگن هی چهره مبارکش برافروخته‌تر میشه. او داره وظیفه‌شو انجام میده. یه سفره‌ای پهن کرده مولای ما که تو اون صحنه بعضیا مثل ابوشعثای کندی برگردن بیان این طرف. اونم که نمیان نمیان. تلاش میکنه ولی هدایت مال خداست. تواسی وظیفه ماست نه نتیجهش. بسه. امشب روزش مقتل سید الشهدا است. و من این چند ساله به روزه شب پنجم که میرسم نمیتونم عباراتمو تغییر بدم، چون واضح مقتل چه گفته، نمیشه درش تنوع قائل شد. همینقدر به شما عرض میکنم که به حضرت تیر زدن نفرین نکرد، ولی حادثه‌ای که امشب میخوام تعریف کنم وقتی اتفاق افتاد سید الشهدا اینها رو فرمود خدای دیگه بارون به اینا نباره. یه جمله بگم که انشالله دستمون رو بگیرن. چند نفر تو کربلا از جان سید الشهدا برای لحظاتی حفاظت کردن. یکی سعید ابن عبدالله حنفیه، نماز خوند سید الشهدا، این دو رکعت اول رو خوند، جا به جا می کردن، نماز خوف خوندن، بعد اومد مقابل حضرت قرار گرفت، تیر می انداختن. آدم آقا عجیبه، من میتونه آدم از قرازش فرار کنه، تیر سمت آدم بیاد آدم سرشو میکشه. معیت با امام حسین سلام الله علیه این کار میکنه که آدم از غریزش هم عبور میکنه. تیر میومد میدید از کنارش داره رد میشه، سرشو جابجا میکرد، چون این تیر اگر عبور کنه به بدن مبارک سید الشهدا میرسه. با سر و صورتش به استقبال تیرها رفت، افتاد زمین. نماز حضرت وقتی تمام شد افتاد زمین، یه نگاهی کرد. بعضی شهدا لحظه شهادت خیلی حالشون خوب بود، آدم ببینه وایساده تیر رو دریافت کرده که امام نمازش رو تمام کنه، کمک کرده به عبادت سید الشهدا، اون بر طاعت سید الشهدا است. امیرالمومنین نسبت زهرای مرضیه فرمود نعم العون علی طاعت الله. لذا یه لبخندی زد و عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله هل اوفیتو. آقا ما با شما یه عهدی بستیم، بیش از این توان نداشتم. سید الشهدا یه جمله ای گفته که کشته منو، اینا سربازای امامن، دیده آقا شما جلو امام که راه نمیری، این وایساده بود جلو امام اینجا دیگه، یه بار تو طول عمرش وایساد جلو امام، پشت کرد به حضرت، گفت آقا هل اوفیتو، من وفا کردم. حضرت فرمود نعم انت امامی فی الجنه، من تو بهشتم تو رو جلوی خودم میندازم. روحی لک الفدا. سه نفر دیگه برادرهای قمر بنی هاشم هن. هیچ مادری نیست که تو کربلا همه پسرها شهید شده باشه جز یه نفر. برادراشو جمع کرد فرمود ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، برید مقابلش بایستید، میخوام قبل از این که من میدان برم داغ شما رو هم ببینم. نوشتن یقونه به وجوههم و نهورهم، اینا هم با سر و گردنشون از آماج تیر حفاظت کردن سید الشهدا رو. یکی هم خود وجود مبارک قمر بنی هاشمه که تا وقتی بود هیچ اثر زخمی بر بدن سید الشهدا نیست، محافظ اصلی دور حضرت میگرده. همه اینا که شهید شدن، سید الشهدا آمد بره میدان، چند بار رفت و برگشت آماده کنه اهل بیتو. بار آخر که اومد ودا کنه که اسم رمز داشت، به اضطرار افتاد زینب کبرا، پیراهن کهنه خواست، فهمیدن کار تمامه. وقتی خواست با زینب کبرا ودا کنه یه نگاهی کرد به یتیم امام حسن، فرمود زینب جانی رو محکم نگرش دار. خانواده امام حسن از سپر نشدن برای یه معصوم قبلا خیلی جگرشون سوخته. باباش امام حسن پیر شد از اون واقع. اینو محکم نگردار. رفت میدان. یا صاحب از زمان، خودت میدونی من این عباراتو سختمه، نمیتونم روزه باز بخونم، یکی دو جمله بیشتر عرض نمی کنم. رفت میدان، تنها شد. سوار وقتی تنها میشه 4000 تیرانداز یا بیشتر دارن تیر میزنن، هر جا وایسه تیر اصابت میکنه. دائم حضرت حرکت میکرد. آقای ما تشنه است، بدتر از تشنگی داغ دیده، جگر تفتیده. داغ ببینه آدم بیشتر تشنه میشه، نفس میگیره. از صبح داغ دیده، جنگیده، هی رفته این شهدا رو آورده، علی اکبر آورده، قاسم آورده، قمر بنی هاشم رو دیده شهید شده. دائم حرکت میکرد. فوقف یستریح ساعتا، یه لحظه ای مکس کرد، یه نفسی تازه کنه. فعطاه حجرون، سنگی رسید. خیلی بیادبی کردن. یه آدمی که حضورش توی محله مناسب نیست اینطور با سنگ میزنن، لذا وقتی سنگ به پیشانیش اصابت کرد شهادته این فرمان بسم الله و بالله و فی سبیل الله. تیری رسید، خون از سینه مبارکش فواره زد. روی اسب بود مولای ما، شدت خونریزی طوری شد که از بالای اسب زمین افتاد، رو دو زانو نشست. اومدن جلو، بعضی اومدن جلو دشنام دادن. آماده رزم بود هنوز، کسی از سمت راست اومد، از فاصله 1 متری ضربه شمشیری زد. یا صاحب از زمان، فوقع الحسین علا خده الایمن، با صورت به زمین افتاد. دیدن کار تمامه، دویدن، شمشیر بلند کرد. تا زینب کبرا از دور این صحنه رو دید، دست عبدالله رو رها کرد، رو سرش گذاشت. یا رسول الله. عبدالله دستش آزاد شد، دوید. من این بار نمیذارم، والله لا و فارغ و عمی. هنوز ضربه شمشیر پایین نیمده بود، فتقاه و بیده دست و سپر کرد. شمشیر رسید، صدای شکستن استخوان اومد. فعتناه و به جلده، به پوست آویزان شد. صدای شکسته شدن استخوان به گوشش رسید. فناد الغلام، این آقازاده صداش بلند شد، یا امّا.